از همراهی شما عزیزان سپاسگزارم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
ساعت 21 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
رهبر معظم انقلاب اسلامی در حکمی حجت الاسلام محمد عبادی زاده را به عنوان نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان و امام جمعه بندر عباس منصوب کردند.
آغاز به کار همایش ایران هوشمند با حضور رئیس جمهور، آقای روحانی نمایشگاه بین المللی الکامپ را هم افتتاح کرد.
رئیس دفتر رئیس جمهور در گفتگو با خبرنگاران، روند کاهش نرخ ارز باید ادامه پیدا کند تا به قیمت واقعی برسد
و دلار با یک پله عقب نشینی دیگر در آستانه ورود به کانال 10,000 تومانی قرار گرفت.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی و ائمه خدا. اینجا جام جم، استدیوی خبر رادیو ایران است. خانم گنجی و بنده مقدم، خبرهای شامگاهی چهارشنبه 26 تیر 1398 هجری شمسی را به آگاهی می‌رسانیم.
حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی با صدور حکمی حجت الاسلام محمد عبادی زاده را به عنوان نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان و امام جمعه بندر عباس منصوب کردند. متن حکم رهبر انقلاب اسلامی به این شرح است: بسم الله الرحمن الرحیم. جناب حجت الاسلام آقای حاج شیخ محمد عبادی زاده دامت افاضاته، با عنایت به پایان دوره مسئولیت جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای نعیم آبادی در جایگاه امامت جمعه بندر عباس، با تقدیر و تشکر وافر از زحمات و خدمات طولانی مدت مؤذن الی، جناب عالی را به نمایندگی خود در استان هرمزگان و امامت جمعه بندر عباس منصوب می کنم. منطقه بسیار مهم هرمزگان و مردم مؤمن و انقلابی و کارآزموده در آن استان شایسته اهتمامی ویژه از جهت نشر و تعمیق معارف انقلابی و اسلامی می باشند. جناب عالی با توجه به سوابق خدمت در آن منطقه، بیشک با برجستگی های جوانان فداکار و مردمان وفادار آشنا می باشید. امروز بزرگداشت این برجستگی ها و تقویت و تثبیت آنها از جمله وظایف اصلی علمای دین و به ویژه امامان جمعه و فرزانگان حوزه و دانشگاه است. تقویت جریان انقلابی و جوانان مؤمن و روی گشاده و دست مهربان با عموم طبقات توصیه مؤکد این جانب است. توفیقات شما را از خداوند متعال مسئلت می کنم. سید علی خامنه ای، 26 تیر 1398.
ادامه خبر. همایش ایران هوشمند عصر امروز با حضور رئیس جمهور در سالن اجلاس سران تهران آغاز به کار کرد. در این همایش 40 هیئت نمایندگی از کشورهای مختلف حضور دارند. آقای روحانی در مراسم آغاز به کار این همایش با بیان اینکه تمام شهرهای کشور و 78% روستاها می توانند از موبایل نسل 3 و 4 استفاده کنند گفت:
دولت 11 و دولت 12 یکی از افتخاراتش تسهیلات لازم برای نسل جوان ما و برای کشور ما در زمینه استفاده از اقتصاد و تحولات اجتماعی فضای مجازی بود. امروز همه شهرهای کشور ما و 78% روستاهای کشور ما قادر هستند از موبایل نسل 3 و 4 بهره‌مند باشند و این یکی از افتخارات این دولت در زمینه ایجاد فضای جدید هم برای کسب و کار و هم برای تحولات اجتماعی و سیاسی آماده کرده. امروز اون چه که ما به عنوان فضای مجازی مینامیم و یا در مسیر ایران هوشمند حرکت میکنیم، تنها بحث اقتصاد نیست، تنها بحث اشتغال نیست، بلکه حتی از لحاظ اجتماعی، از لحاظ فرهنگی، از لحاظ سیاسی، این فضای مجازی هست که مشارکت مردم رو در همه امور کشور و اداره کشور آسان‌تر کرده.
رئیس جمهور در حاشیه این همایش به طور نمادین 25 نمایشگاه بین المللی الکامپ را هم افتتاح کرد. بانکداری الکترونیک، تجارت الکترونیک، دولت الکترونیک، قطعات و تجهیزات تلفن همراه، نرم افزار و سخت افزار، هوش مصنوعی، تجهیزات دیجیتال قابل حمل و تجهیزات شنیداری و دیداری از فناوری هایی است که در این نمایشگاه ارائه شده است. در 25 نمایشگاه بین المللی الکامپ حدود 500 استارتاپ هم حضور دارند و حضور استارتاپ ها در نمایشگاه امسال در مقایسه با پارسال 12% افزایش یافته است. امروز همچنین اجلاس 4 جانبه وزرای ارتباطات ایران، ترکیه، روسیه و جمهوری آذربایجان برگزار شد. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات پس از این اجلاس ایجاد بازار منطقه‌ای در حوزه فناوری اطلاعات را مهمترین هدف اجلاس 4 جانبه ایران، ترکیه، روسیه و جمهوری آذربایجان اعلام کرد. محمد جواد آذری جهرومی در جمع خبرنگاران افزود به دنبال ایجاد پیمان منطقه‌ای در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات هستیم و احتمال دارد کشورهای دیگری به جمع ما اضافه شوند.
تقریبا یک سالی هست که ما با وزرای محترم کشورهای آذربایجان، روسیه و ترکیه در ارتباط نزدیک هستیم برای رسیدن به یک اهداف مشترک. هدف مشترک ما ایجاد یک بازار منطقه‌ای جدی در حوزه فناوری اطلاعات هست و کسب سهم منطقه‌ای مناسبی در آینده اقتصاد دیجیتال در دنیا. با توجه به تحولاتی که در اقتصاد دنیا بر اثر توسعه فناوری در حال وقوع هست، بخش بزرگی از اقتصاد دنیا در آینده اختصاص پیدا خواهد کرد به اقتصاد دیجیتال. کشورهای پیشرو هستند در این عرصه و طبیعتاً فعالیت ما در منطقه خودمون برای تصاحب سهم اقتصادی بیشتر از این بازار لازمه مهمش همکاری‌های مشترک هست.
هیئت دولت در جلسه امروز خود که به ریاست آقای روحانی رئیس جمهور برگزار شد، آیین‌نامه اجرایی قانون تأسیس مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیر دولتی را تصویب کرد. در این جلسه همچنین با موافقت هیئت وزیران 2500 میلیارد ریال نیز برای بازسازی تأسیسات زیربنایی استان کرمانشاه اختصاص یافت. اما بعد از جلسه امروز حیات پاستور میزبان برخی اعضای کابینه و خبرنگاران بود. تأکید بر ادامه روند کاهش نرخ ارز، کاهش مصرف برق و چاپ کتاب‌های درسی تمام مقاطع تحصیلی از جمله مهمترین محورهای گفتگوی خبرنگاران با اعضای دولت بود. همکارم حنیف پیافرین گزارش می‌دهد.
اعضای کابینه دولت پس از جلسه هفتگی هیئت دولت بین خبرنگاران حاضر شدند و به سوالات آنها پاسخ دادند. رئیس دفتر رئیس جمهور هم مثل همیشه با دست پر در میان خبرنگاران حاضر شد. محمود واعظی ابتدا به سخنان متناقض مقامات آمریکا در خصوص توان موشکی ایران اشاره کرد و گفت: بنیه دفاعی کشور خط قرمز جمهوری اسلامی ایران است و ما به هیچ وجه در این زمینه مذاکره نخواهیم کرد. واعظی همچنین اشاره‌ای هم به نشست وزرای خارجه اروپا برای برجام داشت و افسود: تمام این نشست‌ها برای این است که منافع ایران و برجام حفظ شود. واعظی همچنین درباره کاهش قیمت ارز و بالا بودن قیمت کالا و خدمات در کشور هم گفت:
این نرخ ارزی که الان هستش با نرخ ارز واقعی فاصله داره. ما اعتقادمون بر اینه که این روند باید ادامه پیدا بکنه. اصلا نرخ ارز این چیزی که الان هستش نیست، پایین‌تر هستش.
رئیس دفتر رئیس جمهور همچنین درباره مناطق سیل زده هم گفت: بازسازی‌ها به خوبی در حال انجام است و اعتبار مورد نیاز به زودی اختصاص خواهد یافت. وزیر نیرو هم با حضور در میان خبرنگاران در خصوص بیت کوین یا ارز دیجیتال گفت دولت در این زمینه به زودی تصمیم گیری خواهد کرد. رضا اردکانیان همچنین از پیوستن بخش قابل توجه مشترکان پرمصرف سال گذشته به مشترکان خوشمصرف امسال پس از تعیین تعرفه‌های جدید خبر داد و در خصوص صرفه‌جویی مصرف برق در دستگاه‌های دولتی افزود:
گزارشی که من الان دریافت کردم این بوده که موارد بسیار معدودی با هماهنگی و تأکید و اجازه استانداری تهران عمل شده که بعضی مؤسسات و مراکز بودند که برای ساعاتی به دلیل تخطیشون از این تصمیم و روالی که استانداری تهران برقرار کردند برقشون قطع شده و بعد وصل شده.
سرپرست وزارت آموزش و پرورش هم در حاشیه نشست هیئت دولت گفت هیچ مشکلی در خصوص تامین کتاب‌های درسی نداریم. به گفته سید جواد حسینی همه کتاب‌ها آماده توزیع است.
در حدود 140 میلیون جلد کتاب رو در مقاطع دوره ابتدایی و متوسطه برای اول مهر چاپ کردیم و همه این کتاب‌ها که در حدود بیش از 800 عنوان کتاب در رشته‌های مختلف آماده توزیع رو داره. برای اول مهر تمام 140 میلیون جلد کتابی که بعد دانش آموزان در مقاطع ابتدایی و همچنین متوسطه داشته باشن در اختیارشون قرار خواهد گرفت.
وزیر علوم هم در خصوص اعمال نفوذ در سهمیه انتخاب دانشجو در رشته‌های پزشکی و دیگر رشته‌ها گفت این وزارتخانه تحت تأثیر هیچ گروهی برای افزایش و یا کاهش ظرفیت‌های پذیرش دانشگاه‌ها قرار نمی‌گیرد. منصور غلامی همچنین بر لزوم ارائه پایان‌نامه‌های دانشجویی به صورت سی دی و حذف پایان‌نامه‌های کاغذی تأکید کرد.
بخش مهم قضیه اینه که اغلب پایان‌نامه‌ها بعد از دفاع نهایی میشه نسخه کاغذیشون و بعد اون میره توی آرشیو کتابخونه، نه پیشنویس پایان‌نامه. لذا وقتی که دفاع تاریخش بعد از اون بخشنامه است، عملاً یعنی فایل اصلاح شده به صورت فشرده باید بره روی سیستم و لذا دوباره نرن پرینت آخر بگیر.
معاون پارلمانی رئیس جمهور نیز در حیات پاستور به سیاست‌های تشویقی دولت درباره افزایش جمعیت اشاره کرد و گفت سیاست‌های کلی جمعیت ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب در طرح‌ها و لوایح مجلس و دولت لحاظ می‌شود.
دلار با یک پله عقب نشینی دیگر در آستانه ورود به کانال 10000 تومانی قرار گرفت. با ادامه روند کاهش قیمت دلار، هر دلار در بازار غیر رسمی با افت 500 تومانی به کمتر از 11200 تومان هم رسید. بهای یورو نیز امروز تا 13000 تومان کاهش یافت. در بازار سکه و طلا هم قیمت‌ها صبح امروز روند نزولی داشت.
امروز چهارشنبه بازار ارز تهران، چند روزی است که قیمت‌ها در این بازار نزولی است.
امروز با دیروز تقریبا تفاوت 500-600 تومان اومده پایین. هیچ مشتری تو بازار وجود نداره.
امروز قیمت دلار بین 11200 تومان تا 11400 تومان در نوسان بود.
ساعت 3 بود دوباره ریزش کرد، دوباره ساعت 4 بعد از ریزش کرد 11340 دیدم.
این روند به نظرتون ادامه داره کاهش؟
فعلا که الان مدتی حدود یک ماهی که عمل روند رو به پایینه.
صرافی‌ها همین روزها با فروشندگان زیادی روبرو هستند.
الان فروشنده 90% خریدار دادت.
مردم یعنی واقعا ترس دارن بابت خرید دلار.
مردم میگویند این کاهش قیمت ها باید بر اقلام دیگر هم اثرگذار باشد.
خدا کنه فقط دلار که میاد پایین، بقیه جنس ها هم که با دلار رفته بود بالا برگرده پایین.
تو خریدهای روزمره ما ای تاثیر بذاره خوبه.
از بازار ارز به بازار سکه و طلا میرویم. اینجا هم قیمت ها نزولی است. به گفته رئیس اتحادیه طلا و جواهر این روند نزولی ادامه داره.
سیاست گذاری و آرامش اصلی که به بحث بازار ارز دادن، اینها همه عاملیه که باعث شده که این نوسان طلا رو به کاهشی ایجاد پیدا بکنه.
قیمت ها در طلا فروشی ها هم دقیقه به دقیقه تغییر میکنن.
همین که داریم صحبت میکنیم نسبت 5 دقیقه قبل و 5 دقیقه بعدش هم این اختلاف هست.
دیروز تا به امروز حدود مثقالی 150 تا 200 هزار تومان شاید گرمی بین 30 تا 50 نوسان داشته. نوسان ها شدیده در عرض 7-8 روز گذشته کاملا رو به کاهش بوده.
الان قیمت سکه در حالت حاضر که ساعت 2:30 بعد از ظهر هست، سکه طرح جدیدمون 3,938,000 تومانه، طرح قدیم 3,800,000 تومانه، مثقال طلا هم 1,650,000 تومانه که به عبارت گرم 18 عیارش میشه 380,000 تومان.
آنچه مسلم است بانک مرکزی در مدیریت این بازار نقش پر اهمیتی دارد، مدیریتی که میتواند واسطه ها را از این چرخه به حاشیه براند. طه حاجی رضایی، خبرگزاری صدا و سیما.
خبر دیگر این که رئیس اتحادیه صنف دارندگان نمایشگاه‌ها و فروشندگان خودروی تهران هم پیشبینی کرد دامنه کاهش قیمت ارز به زودی به بازار خودروهای خارجی هم کشیده می شود و همکنون برخی خودروهای خارجی تا 20 میلیون تومان کاهش قیمت یافتند. سعید معتمری همچنین از کاهش شدید قیمت برخی خودروهای داخلی خبر داد و گفت قیمت برخی خودروهای تولید داخل در 10 روز گذشته بین 3 تا 7 میلیون تومان کاهش یافته است. اما آخرین گزارش‌های منتشر شده در حوزه بازار مسکن از عمیق‌تر شدن رکود در این بازار حکایت دارد. تازه‌ترین گزارش اتحادیه املاک نشان می‌دهد در نخستین ماه تابستان فقط 4600 معامله مسکن در شهر تهران انجام شده که در مقایسه با مدت مشابه پارسال 67% کاهش یافته است. این میزان کاهش معاملات مسکن بیشترین افت در 6 سال گذشته است. مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه مشاوران املاک هم از کاهش قیمت‌ها در منطقه 5 تهران خبر داد و گفت بر اساس اعلام مشاوران املاک در هفته‌های اخیر قیمت‌های پیشنهادی مالکان در منطقه 5 تهران 8-18% کاهش یافته است.
رئیس مجلس شورای اسلامی اولویت کشور را حمایت از صنایع و رفع مشکلات تولید و صادرات عنوان کرد. علی لاریجانی در سفر به استان البرز و بازدید از پالایشگاه غلات زر در شهرستان ساوج‌بلاغ تصریح کرد بنگاه‌هایی که می‌توانند جهشی در صنعت و اقتصاد ایجاد کنند باید حمایت شوند و مشکلات آنها برطرف شود.
رئیس مجلس امروز به البرز اومد، استانی که یکی از قطب‌های صنعتی کشوره. برنامه اول بازدید از زر، بزرگترین پالایشگاه غلات غرب آسیا. یکی از کارهای انجام شده تو این مجموعه بزرگ با 17 شرکت فعالش استحصال قند از ذرت. در این بازدید رئیس مجلس از اهتمام جدی برای حمایت از صنایع گفت و از تخصیص نامناسب تسهیلات به صنایع در سال گذشته گله کرد.
سهم تسهیلات برای صنعت قانون برنامه 40% مشخصیت ده و متأسفانه سال گذشته 27% به این هم دادن. خواهیم باید اصلاح بشه.
رئیس قوه مقننه در ادامه گفت از واحدهایی که میتونن جهش اقتصادی ایجاد کنن حمایت بیشتری میشه و سپس به جمع صنعتگران البرزی اومد و دغدغه های اونها رو از زبان خودشون شنید.
تکلیفی شدن ارز،
عدم تخصیص منابع،
از شرفشجوی که هر 3 ماه بنگاه اقتصادی باید نقد بدن.
رئیس قوه مقننه قول بررسی و رفع قسمتی از این مسائل رو داد، گره هایی که بخش عمده ای از اون به خاطر مشکل آفرینی ترامپ برای ایران و سایر نقاط جهان پدید اومده.
برای اروپایی ها یه جور ایجاد مشکل کردن، برای چین یه جور، برای روسیه یه جور، برای کشورهای آمریکای لاتین یه جور، یک رفتار بیمارگونه داره دیگه. آقای ترامپ یه موجود پرمشکلی است دیگه، یعنی در سیاستمداران دنیا کمتر چنین موجود عجیب الخلقه ای ما داشتیم. خب برای ایران هم مزاحمت ایجاد کرده، برخی از کشورهای منطقه هم تحریکش کردن، پول دادن، بهش امکانات دادن.
به راه برون رفت از مشکل رو مقاومت و دیپلماسی دونست که پشتوانه اون اقتصاد قوی و صنعتمونه و در پایان از 20 صنعتگر نمونه هم تجلیل کرد.
رئیس مجلس در پایان این مراسم این وعده رو داد که چون شرایط کشور خاصه مشکلات صنعتگران هم به صورت ویژه دیده بشه و در راستای حل اونها گام‌های موثری برداشته بشه. مجید ایلبگی، خبرگزاری صدا و سیما، ساوژ‌بلاغ.
رئیس رسانه ملی در نشست مشترک جمعی از مدیران صدا و سیما با اعضای کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی با اعلام آمادگی صدا و سیما برای حمایت همه جانبه از رونق تولید گفت دست تمام دلسوزان حوزه اقتصاد را به گرمی می فشاریم و برای موفقیت آنها تلاش می کنیم. دکتر علی عسکری در ادامه به پیشرفت‌های چشمگیر 40 سال اخیر با وجود مشکلات مختلف اشاره کرد و افزود باید طوری حرکت کنیم که موانع پیش روی تولید کنندگان برداشته شود و کسانی که به دنبال ایجاد این موانع از طریق کاغذبازی و رشوه هستند باید در مقابل قانون پاسخگو باشند. رئیس رسانه ملی در ادامه از برنامه‌های مختلف صدا و سیما برای تشویق تولید و حرکت جهادی خبر داد و گفت ما همکنون نیاز داریم تا به مسائل راهبردی و کلان حوزه اقتصاد هم بپردازیم. در ابتدای این نشست که 3 ساعت به طول انجامید مرتضی میرباقری معاون سیما که رئیس ستاد رسانه‌ای رونق تولید صدا و سیماست، در گزارش کوتاه به بیان اقدامات انجام شده این ستاد پرداخت.
رئیس قوه قضاییه در دومین روز 24مین اجلاس سراسری ائمه جمعه مبارزه با فساد را یکی از مهمترین محورهای بیانیه گام دوم انقلاب خواند و گفت برای جلوگیری از فساد باید نظام مالی و پولی کشور اصلاح شود. حجت الاسلام و المسلمین رئیسی از ائمه جمعه خواست با کاهش ورودی پرونده ها در موضوعات خانواده به قوه قضاییه کمک کنند. همکارم مختاری گزارش می دهد.
رئیس قوه قضاییه در دیدار با ائمه جمعه سراسر کشور با اشاره به بیانیه پرمعنای مقام معظم رهبری در گام دوم انقلاب اسلامی گفت گسترش عدالت و مبارزه با فساد ارتباط مستقیمی با مأموریت قوه قضاییه دارد. حجت الاسلام و المسلمین رئیسی با اشاره به شکلگیری پرونده‌های مختلف فساد اقتصادی تصریح کرد جنس همه این پرونده‌ها یکی است و باید نظام مالی و پولی کشور اصلاح شود.
جنس تمام این پرونده‌ها معلومه که از یک منفذ ما داریم خسارت‌های بسیار می‌بینیم. یعنی اگر نظام پولی و مالی اصلاح نشه هر روز شاهد تولید یک پرونده خواهیم بود.
حجت الاسلام و المسلمین رئیسی گزارشگران فساد را آمران به معروف و ناهیان از منکر خواند و افسود
گزارشگران فساد مورد تشویق باید قرار بگیرند. کسی که گزارش داد در یک اداره‌ای، در یک سازمانی، در یک بخشی داره منکری انجام میگیره، او باید مورد تشویق باشه تو جامعه، دستش باید بلند بشه به عنوان یک انسان با حس و یک انسان دارای حس مسئولیت.
رئیس قوه قضاییه احیای حقوق عامه را از برنامه‌های این قوه در دوره جدید دانست و از ائمه جمعه سراسر کشور خواست در اجرای این امر مهم به قوه قضاییه کمک کنند.
آیان محترم، حضرات علما، آب، خاک، جنگل، هوا، فضا، اینا حقوق عامه است. نباید اجازه داد حقوق عامه مورد تعدی و تجاوز قرار بگیره، سوداگران و متجاوزان به حقوق مردم به سهولت دست بزنن. یه بخش حتما دستگاه قضایی در این رابطه ما بخشی رو فعال کردیم حقوق عامه رو دنبال کنه.
تبیین بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی مهمترین هدف 24مین گردهمایی سراسری ائمه جمعه در مدت دو روز برگزاری این گردهمایی بود. در این گردهمایی شخصیت‌های مختلف کشوری و لشکری در میان حدود 900 امام جمعه سراسر کشور درباره بیانیه گام دوم انقلاب و نقش ائمه جمعه در تحقق اهداف آن سخنرانی کردند. ائمه جمعه در این دو روز علاوه بر تجدید پیمان با آرمان‌های امام راحل با رهبر معظم انقلاب اسلامی هم دیدار کردند.
دومین جلسه رسیدگی به پرونده قتل میترا استاد، همسر دوم شهردار اسبق تهران، صبح امروز به صورت علنی و به ریاست قاضی محمدی کشکولی، رئیس شعبه نهم دادگاه کیفری یک تهران برگزار شد. محمد علی نجفی در این جلسه گفت هیچ وقت همسر مرحومم را به قتل تهدید نکردم و اتهام قتل عمد را قبول ندارم. شهردار پیشین تهران در دومین جلسه دادگاه قتل میترا استاد افزود از ابتدای حادثه قتل همسرم گفتم دوست دارم قصاص شوم تا وجدانم آسوده شود و در محضر الهی مورد بخشش قرار بگیرم. مهیار سفری فرزند میترا استاد هم در دومین جلسه رسیدگی به پرونده قتل مادرش در دادگاه خواستار قصاص شد. میترا استاد صبح سه‌شنبه هفتم خرداد به ضرب گلوله در منزلش به قتل رسید و عصر همان روز محمد علی نجفی به قتل همسرش اعتراف کرد و بازداشت شد. نجفی پس از دستگیری انگیزه خود از این قتل را اختلافات خانوادگی اعلام کرده بود.
وزیر امور خارجه کشورمان در نشست سالانه مجمع عالی رتبه سیاسی سازمان ملل با موضوع شورای اقتصادی اجتماعی گفت آمریکا جنگی اقتصادی علیه غیر نظامیان ایران به راه انداخته است که به مثابه تروریسم است. محمد جواد ظریف در سخنرانی خود افزود تحریم‌های غیرقانونی با تأثیرات فرامرزی که آمریکا با نقض قطعنامه 2231 شورای امنیت بر ایران تحمیل کرده بزرگترین تهدید در دستیابی کشورمان و بسیاری از همسایگان به اهداف توسعه پایدار است. وزیر امور خارجه گفت یک جانبه‌گرایی آمریکا و اقدامات واشنگتن در ترویج پدیده تروریسم اقتصادی مانع از اجرای روابط عادی بین المللی در حوزه اقتصاد شده و دستیابی کشورها به اهداف توسعه پایدار را با چالش روبرو کرده است. آقای ظریف خاطر نشان کرد جهان توسعه یافته سهم خود را از جمله در خصوص انتقال فناوری، ظرفیت سازی و مساعدت مالی ادا نکرده است. وزیر امور خارجه کشورمان گفت جمهوری اسلامی ایران با وجود موانع بزرگی که به علت تحمیل تحریم‌های یک جانبه غیرقانونی با آن روبرو بوده است، با تلاش بی‌وقفه به پیشرفت‌های درخور توجهی در توانمندسازی و برقراری عدالت دست یافته است.
جنگ بی پایان دونالد ترامپ با دموکرات‌ها. در حالی که کمتر از 24 ساعت از تصویب قطعنامه محکومیت اظهارات نژادپرستانه رئیس جمهور امریکا در مجلس نمایندگان نمی‌گذرد، دونالد ترامپ در یادداشتی جدید دموکرات‌ها را هیچ کاری فضول خواند. ترامپ در یادداشتی نوشت دموکرات‌ها هیچ کاری انجام نمی‌دهند، نه در حوزه قیمت‌گذاری دارو، نه در زمینه مهاجرت، نه درباره زیرساخت‌ها و نه هیچ چیز دیگر. آنها تنها کاری که آنها می‌خواهند انجام دهند سرک کشیدن است. مردم امریکا از این تعقیب و آزار رقبای سیاسی که هرگز پایان نمی‌یابد خسته شدند و خواستار این هستند که همین الان نتیجه بگیرند. دیشب مجلس نمایندگان امریکا در اقدامی کم سابقه قطعنامه‌ای را علیه رئیس جمهور این کشور تصویب کرد. این قطعنامه اگرچه نمادین است، اما 240 رأی موافق کسب کرد، یعنی بیش از 55% نمایندگان از آن حمایت کردند. اما همزمان در داخل و خارج از این کشور واکنش‌ها به سخنان نژادپرستانه رئیس جمهور امریکا علیه 4 نماینده خانم در کنگره این کشور ادامه دارد. در همین راستا آل گرین عضو مجلس نمایندگان امریکا با توصیف ترامپ به عنوان فردی نژادپرست، متعصب، زنستیز و دروغگوی نفرت انگیز از به جریان انداختن طرح استیضاح او در کنگره در هفته آینده خبر داد. رئیس جمهور امریکا 4 نماینده خانم در کنگره این کشور را که اصالتاً مهاجر هستند به نفرت از امریکا متهم کرده و در الفاظی توهین‌آمیز و نفرت انگیز از آنها خواسته است به کشورهایشان برگردند. ترامپ دیروز بار دیگر از این موضع خود دفاع کرد و مدعی شد نژاد پرست نیست. ترزا می، نخست وزیر انگلیس هم که پیش از این یک بار اظهارات ترامپ را محکوم کرده بود، امروز و در جلسه هفتگی خود با اعضای مجلس عوام دوباره سخنان دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا درباره زنان عضو مجلس نمایندگان این کشور را محکوم کرد.
رژیم صهیونیستی برای مخفی کردن شکنجه و قتل اسیران فلسطینی، از تحویل دادن پیکر نوجوان فلسطینی که در بازداشتگاه به شهادت رسید خودداری می کند. فلسطینیان غزه و کرانه باختری واکنش مجامع بین المللی به این جنایت را خواستار شدند.
استشهاد المعتقل نصار.
در ادامه محکومیت‌ها و اعتراض‌ها به شهادت نصار، جوان 30 ساله فلسطینی در زندان‌های این رژیم، از جمله تجمع اعتراضی فلسطینی‌ها مقابل مقر صلیب سرخ در نوار غزه، فلسطینیان کرانه غربی با برپایی تجمعی این جنایت صهیونیست‌ها را محکوم و خواستار اقدام فوری جامعه جهانی برای متوقف کردن جنایت‌های رژیم صهیونیستی شدند. نصار، جوان فلسطینی که 2 هفته قبل بازداشت شده بود، زیر شکنجه در زندان‌های این رژیم به شهادت رسید. با شهادت نصار، تعداد فلسطینی‌هایی که از سال 1967 تاکنون در زندان‌های صهیونیستی بر اثر شکنجه یا محروم شدن از خدمات درمانی به شهادت رسیدند، به 220 تن افزایش یافت.
اصلا فکرش رو نمی کردم که پسرم در زندان کشته بشه. همش تصور می کردم که هر لحظه آزاد میشه و به آغوشم بر می گرده.
به دنبال اعلام خبر شهادت نصار، زندانهای اسرائیل ناآرام و متشنج شده است. در خارج از زندانها هم گروههای مردمی در سراسر سرزمینهای اشغالی در محکومیت این جنایت تجمع و راهپیمایی برگزار می کنند. صهیونیست‌ها تا لحظه تهیه این گزارش از تحویل پیکر نصار خودداری کردند. این در حالی است که خانواده و اقوام این شهید در غم و اندوه از دست دادن فرزندشان به سر می برند.
خالد صبرنا، خبرگزاری صدا و سیما، فلسطین.
از سراسر گیتی.
در انتخابات هیئت رئیسه شورای نگهبان آیت الله احمد جنتی با رأی اکثریت اعضا برای یک سال دیگر به عنوان دبیر شورای نگهبان ابقا و عباس علی کدخدایی نیز به عنوان قائم مقام دبیر و همچنین سخنگوی شورای نگهبان انتخاب شد.
وزیر کشور گفت تا پایان سال 40 سامانه و زیر سامانه های مبارزه با قاچاق کالا برای تسهیل در مبارزه با قاچاق کالا و ارز نهایی و عملیاتی می شود. رئیس